آقای رئیس اگر توجه بفرمایید من متشکر میشم. ببینید خب این پیشنهادی که برای اصلاح آیین‌نامه اومد پیشنهاد خوبیه، اما یک نگرانی وجود داره آقای دکتر. این نگرانی در بخشی از این اصلاحیه اومده که در صدر، ذیل یا حاشیه جداول هیچ حکم یا توضیحی نباید درج بشه. این ما رو دچار اشکال میکنه. آقای
فاطمی اجازه بدید. من به شما وقت میدم. شما اختیار دارین به من میدید. شما بعد دارین در رابطه با
71، اصل 71 قانون اساسی.
خب نه، به چیه این دارین؟
به خاطر اینکه محدود میکنه همین حکم. ببینید من توضیح بدم شفاف میشه. آقای دکتر پارس، در سال گذشته با درایت حضرت عالی، با اینکه حکم بودجه نبود، بازنشستگان 1400 یه مورد اضطراری پیش اومد، اینها مطالباتشون رو میخواستن، 3 سال معطل بودن، اما با درایت حضرت عالی و حمایتی که شما کردید این حکم در بودجه اومد و مشکل این عزیزان 70,000 نفر حل شد. با این عبارتی که در اینجا وجود داره ما چنین اختیاری نخواهیم داشت، یعنی با بنبست مواجه میشیم. آقای دکتر من میخوام با یه الحاقیه‌ای در واقع این مسئله اصلاح بشه که دست مجلس باز بشه در موارد اضطراری و در مواردی که ضروری هست ما بتونیم حکم جدید بذاریم، حکم بذاریم در ذیل اون جدول. من از این جهت میگم که دست خودمون رو نبندیم. متشکرم.
نگاه کنید، ما در کلیت این ماده 82، حالا دوستانم مطلع باشن، ما یک بحث اینه که داریم جلو قانون گذاری رو اینجا میگیریم، قانون دائمی، یا اینکه بخوایم یک قانونی رو بخوایم اینجا حذف بکنیم، اینا رو داریم میگیریم. از قضا برای همین مواردی که شما کردید اشاره کردید در همینجا تأکید کردیم. از قضا موضوعات مربوط به برنامه هفتم میتواند در اینجا به عنوان حکم بیاد. این دقیقاً الان هست، یعنی میگم این حرف جناب عالی در این متن دقیقاً مستتره. مطمئن باشید. تذکر رو بفرمایید.
تذکر آیین‌نامه، در خدمت جناب آقای مهرداد لاهوتی هستیم، شماره 187.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده ماده 182 رو آیین‌نامه رو تذکر دارم. آقای دکتر قالیباف هم عنایت داشته باشن. ببینید دوستان چه اتفاقی رخ داد. ما در مجلس 11 دقت بکنید، در مجلس 11 اومدیم بودجه رو 2 مرحله‌ای کردیم. چرا 2 مرحله‌ای کردیم؟ اون موقع استدلال این بود که ما ابتدا به ساکن سقف بودجه، دقت بکنید، سقف بودجه مشخص بشود و نمایندگان در ردیف ها و جداول به گونه ای نباشه که شاکله بودجه رو به هم بریزه. خب الان درست ما مخالف اون چیزی که رأی دادیم، مخالف در واقع همون داستانه. خب معنیش اینه که ما سقف بودجه رو آزاد بذاریم و جداول و ردیف ها رو به اون میزانی که دل ما میخواد. استدلال هم اینه، از یک زاویه هم اگه بخوایم بررسی بکنیم استدلال غلط نیست. آقا ما نماینده مجلسیم، حق داریم تمام جداول و ردیف های بودجه رو اظهار نظر داشته باشیم. یعنی معنیش دوستان میدونه چه خواهد شد؟ نماینده سازمان برنامه بودجه دقت بکنم به عرض بنده چه اتفاق خواهد شد. الان درصد تغییرات، دقت بکنید، درصد تغییرات در قانون بودجه، این همه مسائلی که حالا داره مطرح میشه و ابعاد وسیع تبلیغی که بر علیه مجلس در بیرون داره صورت میگیره، درصد تغییرات 3-5% بیشتر از 3-5% 5% نیست. اگر این فضایی رو که شما امروز باز گذاشتید دقت بکنید، این فضایی رو که اینجوری باز گذاشتید، درصد تغییرات شما به بالای 50% رسید و دولت هم گفت من این بودجه رو نمیتونم اجرا بکنم و حقم با دولت خواهد بود، بعد اونجا چه پاسخی خواهید داد؟ اون من به نظر من شما در واقع ما الان داریم گره ایجاد میکنیم و در آینده من میخوام این حرف من در مشروع مذاکرات مجلس باقی باشد. چند ماه دیگه ما رسیدگی به بودجه 1405 رو شروع خواهیم کرد، بعد عرایض بنده در مشروع مذاکرات باقی باشد، بعد خواهید دید که واقعا درصد تغییرات در مجلس چه عدد بسیار بالایی خواهد بود. اون موقع هم دولت میاد همین در مقابل شما میگه که من این بودجه ای رو که شما تصویب کردید امکان اجراش برای من وجود نخواهد داشت. بسلام.
آقای دکتر دو تا رفع ابهام داریم.
بفرمایید.
دو تا رفع ابهام داریم. یکی آقای دکتر عزیزی مطرح میفرماید. آقای عزیزی بله، میکروفون شماره 101 روشن بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. و انک لعلی خلق عظیم. سروران عزیز، در سیاست‌های کلی مقام معظم رهبری که 26 بند هست، برنامه 5 ساله هفتم بر اساس اون تنظیم شده است و مورد تایید شورای محترم نگهبان هیئت نظارت بر سیاست‌های کلی قرار گرفته است. پس بنابراین مهمترین قانونی که وظیفه مجلس دولت هست و باعث پیشرفت و خدمت مردم می باشد، قانون برنامه 5 ساله است. رشد 8%، بهره‌وری 2.8، 1,000,000 شغل، 90% کالای اساسی، طرح‌های پیشران، خروج 500,000 خودرو فرسوده و ورود 500,000 خودرو برقی و هیبریدی و بازسازی و نوسازی 500,000 خانه فرسوده و همینطور رتبه 14 تولید علم و سایر موارد در قانون برنامه باید منعکس در بودجه سنواتی بشود. بودجه سنواتی باید یک برش 1 ساله از برنامه 5 ساله باشد. مقام معظم رهبری در بند 3 سیاست ها تصریح فرمودند واقعی کردن منابع و مصارف دولت و اجتناب از کسر بودجه. بر این اساس اینجا نوشته شده سروران عزیز قوانین مصوب. پس قوانین مصوب نیز می تواند در قانون بودجه اعداد و ارقام منعکس شود، ولی آیا هر قانونی؟ 13,000 قانون وجود دارد، حدود 13,000 قانون. مگر می شود برای همه اینها بدون اولویت بندی کار انجام داد؟ بسیاری از این قوانین مغایر احکام برنامه است. قانون برنامه مطابق سیاست‌های کلی نظام است.
آقای عزیز،
پس بنابراین
آقای عزیز اجازه بده ما، چون من توجهی نکردم، چون اصلاح کل بوده رأی آورده دیگه، ابهامی چیزی بعدش قابل تر نیست. اجازه بدید عبور کنیم بریم الحاق.
یه مورد الحاق داریم، یه مورد الحاق داریم. جناب آقای زنگنه پیشنهاد دادن. آقای دکتر زنگنه شماره 19 در خدمتتون هست.
بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان دقت کنید، این الحاق رو اگر مجلس محترم بهش رأی بده ما سرعتمون در مجلس تقریبا شاید بگم نزدیک به 10 برابر بیشتر میشه. در ماده 149 روش بررسی طرح‌ها رو اینطوری میگه، میگه بعد از اینکه اون به اصطلاح دستور کار مجلس قرار گرفت و عضو هیئت رئیسه محترم متن رو قرائت کرد، بعد اول وارد پیشنهادهای نمایندگان میشیم. مثلا ممکنه در مورد یک ماده 100 تا پیشنهاد داشته باشیم، پیشنهاد اصلاح، حذف و غیره. بعد آخر که تمام میشه هیچ کدوم از پیشنهادها رأی نمیاره، پیشنهاد اصلی کمیسیون رأی گیری میشه. ببینید دوستان، کمیسیون ها زحمت میکشن، کمیسیون رفته 1 سال 2 سال روی یه ماده کار کرده، بعد میاره تو صحن. کار عقلانی اینه که ما اول خود مصوبه کمیسیون رو رأی گیری بکنیم، اگه رأی نیاورد وارد پیشنهادا بشیم. تجربه هم نشون داده 100 تا پیشنهاد مطرح میشه، یه ماده گاهی اوقات 1 هفته وقت مجلس رو میگیره. یه نفر مخالف، اولا خود پیشنهاد دهنده 5 دقیقه صحبت میکنه، بعد مخالف، موافق، بعد دولت، بعد کمیسیون. عملا هر پیشنهاد 30 دقیقه وقت مجلس رو میگیره. بعد جالبه 99% اینام رأی نمیاره. یعنی ما ابتدا باید نظر کمیسیون رو رأی گیری بکنیم، اگر مجلس نظر کمیسیون رو رد کرد بعد ما بریم به پیشنهادات برسیم. شما نگاه کنید از اول مجلس همین قانون باشگاهداری چقدر وقت مجلس رو گرفت، یا همین قانون حمایت از ایرانیان خارج از کشور، این همه پیشنهاد اومد یه دونش هم مسبب نشد، فقط ما 2 هفته در سن درگیر بودیم. این الحاق به ماده 149، این الحاق به ماده 149 که میگه در جزء 1 بند الف ابتدا عرضم به حضورتون که اون نظر کمیسیون اصلی قرائت میشه، رأی گیری میشه، اگر رأی نیاورد وارد پیشنهادا میشیم. اگر نمایندگان محترم به این هم رأی بدن، واقعا وقت مجلس سرعت پیدا میکنه و ما میتونیم با سرعت بیشتری، گلایه‌ای که همیشه نمایندگان دارن، گاهی اوقات خسته میشن میگن آقا دیگه عبور کنیم، رد بشیم، ما اول نظر کمیسیون تخصصی رو رأی گیری میکنیم. اگر رأی نیاورد دوستان عزیز، بعد وارد پیشنهاد نمایندگان میشیم. این میتونه سرعت کار مجلس رو، عرض کردم، تا 10 برابر سرعت صحن رو افزایش بده که ما بتونیم انشاءالله به مسائل اصلی برسیم.
تشکر میکنم. مخالف محترم پیشنهاد در خدمت جناب آقای مجتبی یوسفی هستیم، شماره 189.
بسم الله الرحمن الرحیم. همکاران عنایت بفرمایند. آقای رئیس، من چند تا نکته دارم. این تایم رو اگر زمان رو ممنون. آقای بابا، آقای رئیس، آقای رئیس، من نکات رو عرض میکنم. اولی نکته اینه، همکارا بدونن ما اصلاح کل رو رأی دادیم، یه پیشنهاد جدید و ترتیب اون رأی گیری اصلاح کل رو به هم میزنه. این نکته. بر اساس ماده 149 آیین‌نامه هم لایحه بودجه یک قانون خاصه، یعنی با بررسی قوانین دیگه متفاوته. بعد در این رأی گیری هم که الان انجام دادیم، ما ترتیب بررسی و ارائه پیشنهاد و رأی گیری رو در زمان بودجه اومدیم مشخص کردیم. با این پیشنهاد کل او ترتیب هم به هم میزنیم. همکاران، نکته مهمترش اینه، اینو عنایت بفرمایید، یعنی الان یه جدول میاد در سن، کمیسیون روی نظر داده، رأی گیری میشه میره. یعنی نمایندگان هیچ نظری روی رد یا تایید یا پیشنهاد اون نمیتونن بدن. یه راه دارن، یا رأی بدن یا رأی ندن. پیشنهاد های زنگنه یعنی این. ما قبول داشتیم که باید فراینده بررسی بودجه اصلاح بشه، ولی نه اینی که اختیار نماینده رو بگیریم، نه اینی که بگیم کمیسیون کامل بررسی کنه، بعد اون جدول بیاد یه جا رأیش بگیریم یا رأی ندیم. این رو بدونید، اگر این تصویب بشه، یعنی هیچ پیشنهادی، کلن یه هفته ای میتونیم بودجه رو تمام کنیم. بعد میمونه برای بررسی که الان هست. یک سال کل اعتبارات، پروژه عمرانی، حقوق و دستمزد، همه این گره میخوره به تصویب بودجه. اگر امروز کار عمرانی در کشور میشه، اگر حقوق و دستمزد پرسنل دولت یا دستگاه هستن، معافیت های مالیاتی و امثال هم، همه اینا گره خورده به اعتباری که در مجلس مسبب میشه. آقای دکتر اینجا می عنایت بفرمایید. آقای قالیباف، من چون میخوام این رو حضرت عالی زمان رو، آقای دکتر چون زمان داره میره، من میخوام حضرت عالی
نه. من یه نکته بگم، اجازه بدید وقت شما رو نگر میداریم. نگاه کنید، ما یک بس پس گرفتین. نه من نگاه کنید، توضیحی که میخواستم بدم، میخواستم بگم حرف جناب عالی حرف منطقی است، ولی واقعا ما چون در قانون آیین‌نامه داخلی ما 149 مون جدا در طرح لوایح برای برنامه 5 ساله و برای بودجه ما روال جدایی داریم، یعنی 180 181 182 رسیدگی جداست. چون ما در 182 داریم رسیدگی میکنیم، نمیتونیم در الحاقیه اینجا طرح لوایح 149 رو تغییر بدیم. لذا شما هم که پس گرفتید خیلی ممنون، اجازه بدید الحاق بعدی رو بفرمایید. بفرمایید آقای یوسفی، شما بحثتون تموم کنید.
تشکر آقای رئیس از درایت حضرت عالی. اون پس مشخص شد که حق نماینده. یه نکته دیگه، الان یک نگرانی برای نمایندگان محترم عنایت بفرمایند. ما به جهت اینی که بررسی بودجه احکام دائمی رو دوچار مشکل نکنه رأی دادیم، با اعتقادم رأی دادیم که این در بودجه سنواتی احکام دائمی به هم نخوره، نظم و نسق قانونگذاری به هم نخوره. ولی یه نکته رو بدونیم. ببینید آقای دکتر، این امروز باید آقای رحمتی است، همین الانم هم دارم میگم که آقای پور محمدی بشنوه، برخی از موضوعاتی که عمران و آبادانی کشور به او مرتبط بود باید حذف میشه. یعنی ما غیر رایگان رو در مجلس، در هم مجلس 11 هم مجلس 12 25000 میلیارد تومان گذاشتیم، در لایه بودجه نبود. بر اساس این پیشنهاد دیگه قابل تر نیست. واردات خودرو که 2.2 میلیارد یورو گذاشتیم، این رو هم در مجلس این کار کردیم، دیگه این قابل تر نیست. و الا ماشاءالله از این موضوعاتی که کمک میکرد هم به عمران آبادانی، الان اگر دولت این لایحه رو در لایحه غیر رایگان رو نده، یعنی اختصاص غیر رایگان برای توسعه روستاها و راه همه اینا کلم یکون میشه. اینها رو هم بدونیم آقای دکتر، برای این باید یه فکری کرد، چون همه اینا پیشنهادات مجلس بود و در لایحه ارائه نشده.
خیلی خوب نگاه کنید، شما از اون ورم نگاه بکنید که در این چیزی که امروز خیلی دقیق عزیزان نماینده رأی دادن، دولت مکلفه چه برنامه هفتم رو، چه برنامه چه قوانین دائم رو وقت بودجه رو به مجلس ارائه میده، اون بخشی از برنامه هفتم رو که برای او در ردیف‌ها و در او الزاماتی که برای مصارف و درآمدها و منابع هست، اونهایی رو که پیش بینی هم نکرده مکلف بوده پیش بینی بکنه، اونها رو هم ضمیمه بودجه به ما بده، که ما اگر تشخیص دادیم برای ما اولویت ایه که بریم قیر رو بدیم، این رو دقیقاً میبینیم برمیداریم از اونجا میذاریم تو قیر. یعنی این کاری که ما امروز انجام دادیم، این کار انجام میشه. آقای یوسفی، ما اصلا دولت یه پیشنهاد به ما میده، ممکنه از این 2000 و حدود 400 حکمی که به دستگاه ها، ممکنه یک حکم به 10 دستگاه ابلاغ بشه. ما که وقتی بودجه میه نمیدونیم که همه ی احکام کدومه. در بودجه الان مکلف شده هم احکامی که براش پول گذاشته، هم احکامی که در برنامه هست و پول نگذاشته، در جداول بیا من و شما ببینیم، اونجا تشخیص میدیم که برای ما این مهمتره، این پول رو اینجا بذار به جای اینجا. این واقعا کار دقیق بوده، مطمئن باشین که این کار به این شکل انجام میشه. یک ابهام هم آقای نگاه کنید دوستان ابهام که هم آقای حاجی دلیگانی هم دوستان آقای سلیمی گفتن، ما ابهامایی که الان من گفتم نمیتونه مطرح بشه که دنبال شده که مغایر با آیین‌نامه بود، ابهام دیگه این بود ممکنه تأثیر بذاره روی اصلاح کلی که تصویب شده، حالا اون منتشر شد، ولی یه ابهامی الان ثبت شده که روی اینا اثر نمیگذاره و واقعا به خودش ابهام داره. این ابهام رو آقای مصری مطرح کردن، 122 رو باز کنید، ابهام رو هم دوستان بارگذاری کنن. بفرمایید آقای مصری.
بسم الله الرحمن الرحیم. تشکر میکنم آقای دکتر. ابهام بنده مبتنی بر سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری است که در بند 9 جزء 3 شفافیت و عدم ابهام در سیاست‌های ابلاغی قانونگذاری است و استحکام در ادبیات و اصطلاحات حقوقی عیناً سیاست‌های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری است. کار ساده است ولی بعداً ایجاد مشکل می‌کنه. 8 بار در متنی که جناب آقای دکتر بدری قرائت کردند بحث روز مطرح شده، 2 روز، 3 روز، 5 روز، اما مشخص نکرده این روز روز کاریه یا نه روز عادی. مثلا عاشورا و تاسوعا اگر بود، اگر ایام عید مثلا فطر بود، رضا خواهش من این است که برای رفع ابهام و توجه به سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری اصلاح عبارتی اگر حضرت علی میپذیرین آقای چیز اجازه بدن، آقای دکتر ببخشید، اگر حضرت علی اصلاح عبارتی رو میپذیرین در راستای سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری، این به روز کاری اصلاح بشه رفع ابهام میشه. تشکر میکنم. اون 24 ساعت هم باید بشه 1 روز، چون 24 ساعت ابهام داره.
نگاه کنید دوستان، من الان با دوستان کمیسیونم صحبت کردم، آقای مفتح، ما نگاه کنیم این بحث روز کاری که بمانند ما واقعا حداقل اون روزی که ما صحبت میکردیم با کمیسیون منظور روز کاری است، یعنی ما روز جمعه رو قطعا حساب نمی کنیم اینجا، لذا روز کاری مد نظره. اگر دوستان این رو به عنوان بفرمایید، خب اگه اجازه بدید، اگه این رو به عنوان اصلاح عبارتی بزنید، خب ابهام مطرح میشه. اجازه بدید مخالف صحبت بکنم.
مخالف محترم پیشنهاد جناب آقای حسین علی حاجی هستند، شماره 11 در خدمتشون هست.
بسم الله الرحمن الرحیم. آی رئیس جناب رئیس، ببینید
بفرمایید
جناب علی که دیگه الحمدلله واقفید، ما بایستی آیین‌نامه را اجرا بکنیم. اگر به عنوان آقای رئیس، اگر به عنوان اصلاح عبارتی بخواید بپذیرید، قبل از اینکه متن به رأی گذاشته بشه باید بپذیرید. میتونید بپذیرید. الان هم قابل طرح نیست. چرا؟ چون متن نیست که رأی آورده. الان آقای رئیس،
آقا شما داشتین با او برادر پشت سرتون ایستاده صحبت می‌کردید.
نه اجازه بدید.
3 دقیقه قبل من این رو توضیح دادم، گفتم ابهامی نمیتونه قابل طرح باشد که با اصلاح کلی که رأی آورده مغایرت داشته باشه. او دیگه قابل طرح نیست، اصلاح کل رأی آورده تموم شده. ابهام آقای ارزم به حضور شما مصری در ارتباط با این روزه، میگه روز کاری که میگین شامل روز تعطیلی میشه نمیشه؟
من خواهش می‌کنم وقتمو بگیری آقای رئیس، وقتمو
اصلا نشه. الان جناب علی به عنوان مخالف
همینو دارم میگم. ببین آقای رئیس، الان این وقتی اصلاح بشه کجا میخواد بشینه؟ تو همین متنی که رأی آورده میخواد بنشینه، یه چیز جدایی نیست، یه الحاق نیست که، بنابراین قابل طرح نیست. حالا هر کدوم نمایندگان دیگه هر جور که صلاح
حالا تشخیص من اینه که قابل طرح. شما به عنوان مخالف صحبتتون رو بفرمایید.
معرض کردم دیگه.
موافق محترم در خدمت جناب آقای جعفر قادری هستیم، شماره 29.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام دارم خدمت همکاران عزیز و ارجمند و تبریک هفته وحدت. همونطور که آقای دکتر قالیباف هم توضیح دادن، در حقیقت این متن رو تغییر نمیده که مصوبه رو مخدوش بکنه. این ایرادی است که ممکنه بعد از اینکه به شورای نگهبان بره یا هیئت عالی نظارت بره، شورای نگهبان یا هیئت عالی نظارت این ابهام رو مطرح میکنه. خب چه اشکال داره که همینجا خود مجلس این رفع ابهام میکنه و دقیقا مطلب رو کاملا روشن میکنه. منظور روز روز کاریست، چون اگر به روزهای پنجشنبه یا جمعه بر بخوریم یا روز تعطیل داشته باشیم، خب طبعا به اصطلاح درسته که سامانه الکترونیکه، ولی مواردی هست که ممکنه نیاز باشه دقیقا به اصطلاح چیه این اطلاعات رو به صورت حضوری دقیقا به کمیسیون بدن یا پیشنهادات رو به کمیسیون بدن. بنابراین من فکر کنم که پیشنهاد آقای دکتر مصری کاملا به جا هست و میتونه رفع ابهام بکنه و در اصل مصوبه مجلس هم خدشه وارد نمیکنه. انشالله دوستان رأی بدن که این متن بدون ابهام به شورای نگهبان و هیئت عالی نظارت بره و سریعتر تایید بشه و ابلاغ بشه که دولت هم تکلیفش مشخص و روشن بشه و بر اساس این اصلاحیه بتونه لایحه بودجه 1405 رو به مجلس ارائه بکنه.
کمیسیون
خب بسم الله الرحمن الرحیم. عرض خدا و عطا خسته نباشید خدمت همه همکاران محترم. یه دقتی بفرمایید. اول از همه ریاست محترم مجلس خوب توجه داشته باشن، بر اساس ماده 153 آیین نامه این موضوع ابهام نیست. دلیلش اینه که ما این رو در کمیسیون روش بحث کردیم، زمانبندی ها رو عمدن کوتاه کردیم تا هم وقت مجلس و هم زمان نمایندگان محترم رو به صورت بسیط نگیریم، فضا باز بشه برای اینکه بتوانیم طرح‌ها و لوایح دیگر رو که دولت محترم یا نمایندگان محترم در اختیار صحنه علنی قرار میدن بتونیم اونها رو بهش رسیدگی کنیم. الان با این اتفاقی که قرار بشه رخ بده، ضمن اینکه این رفع ابهام نیست، یک پیشنهاده و نباید الان طرح بشه، ولی با همه اینها اگر هم رئیس محترم جلسه مد نظرشون هستش که این رفع ابهام هست، ما با این زمانبندی اگر روز کاری مد نظر قرار بگیره، بودجه تا اردیبهشت ما حتما طول میکشه. یعنی اختیار عمل رو از صحنه علنی مجلس میگیره. چرا؟ چون ما تو زمانبندی که الان مد نظر قرار دادیم، پیش بینی این که یک بار شما بتوانید کلیات بودجه رو رد بکنید رو حداقل مد نظر قرار دادیم. این گونه دولت شما رو در آنپاس قرار میده و میگه که شما اگر این کلیات رو رد بکنید، امکان این که دوباره بتوانید بودجه تصویب بشه با زمانبندی خودتون هم دیگه وجود نداره و شما اون روز مجبور میشید به هر دلیلی، حتی اگر مخالف باشید، کلیات بودجه رو اون وقت رأی بدید. یعنی این اختیار عمل رو از صحنه علنی داریم میگیریم. متوجه باشیم چه پیشنهادی است. دو، وقتی ما داریم کشور رو در شرایطی که شرایط اضطراره، شرایطی که بودجه باید به سرعت کارش انجام بشه، ما زمانبندی ها رو کم کردیم که فضا برای طرح و لوایح باز بشه، خب ما عمدن روز پنجشنبه، چه ایرادی داره؟ روز پنجشنبه کمیسیون تلفیق میاد جلساتش رو برگزار میکنه. روز کاری یعنی چی؟ اگر بگید روز کاری، این روزها رو دیگه کمیسیون تلفیق اعلام تعطیلی میکنه، در حالی که ما انتظارمون در کمیسیون آیین نامه این هستش که وقتی نمایندگان مجلس دارن سه شیفت کار میکنن در زمان بودجه، کمیسیون تلفیق هم زمانبندی خودش رو در روزهای غیر کاری مثل پنجشنبه و یا حتی روز جمعه انجام بده، چون بعضی از زمانبندی ها دو روزه، در این دو روز باید بیاد کار بکنه. نمایندگان محترمی که پیشنهاد میدن میگن ما میخوایم بریم تو کمیسیون تلفیق حضور پیدا بکنیم، یعنی دارن از زمانهای مختلف خودشون میزنن در یه بازه زمانی کوتاه این کارو بکنیم. لذا من خواهشم این هستش که اولا پیشنهاد دهنده محترمی رفع ابهام نیست، این پیشنهاد به رأی گذاشته نشه، اما اگر هم قراره به رأی گذاشته بشه، بدانید هم کمیسیون آیین نامه مخالف است، هم دولت محترم هم که مشورت گرفتیم اونها هم همین رو مد نظرشون است، اونها هم مخالف هستن. و السلام علیکم و رحمت الله.
حاضرین 236 نفر. این تذکرات در رابطه با این ابهام ثبت شده آیه تذکرات؟ خب تذکرات ابهام رو اگر دوستان توی تذکرات آقای گودرزی بفرمایید.
اختار آقای گودرزی، اختار بفرمایید. اختار قانون اساسی، در خدمت جناب آقای حمیدرضا گودرزی هستیم، شماره 205.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام خدمت همکاران عزیز و ملت عزیز ایران. اگر اجازه بفرمایید آقای رئیس، اجازه بدید آقای رئیس این موضوع رو گوش بکنن. آقای دکتر قالیباف، ببینید یه اتفاقی آقای قالیباف، چون جناب علی خودتون شهردار بودین تو کشور، اتفاقی که در یکی از شهرداری‌ها افتاد نه در شأن کارمندان عزیز و شریف شهرداری بوده و نه در شأن اون نفری که باش برخورد کردن. این متاسفانه در تهران اتفاق افتاد و ما پیگیر موضوع نشدیم متاسفانه و سبب شد نارضایتی ایجاد کنه و تسری پیدا کرده به سایر شهرداری. این یه نکته که من خواهش میکنم جناب عالی حتما پیگیر موضوع باشه. نکته دوم آقای دکتر قالیباف، ببینین سهمیه پزشکی آوردن کم کردن و در لرستان سهمیه از 220 تا شده 160 تا.